بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در حکمت 378 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام: البخل جامع لمساوء العیوب و هو زمام یقاد بهی الى کل سوء. در این حکمت امیر المؤمنین راجع به مهمترین گناهی حرف میزنند که جامع بقیه گناهان است. اگر این رذیله در وجود انسان باشه، امکان افتادن در بقیه گناهان برای انسان فراهم میشه. در انتهای حکمت 371 که قبلا خوندیم، حضرت فرمود و شر جامع لمساوء العیوب. شر جامع همه عیوب است. حالا در این حکمت حضرت داره مصداق اون شر را معین میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. اون شری که گفتیم جامع همه عیوب است چیست؟ حضرت فرمود البخل جامع لمساوء العیوب. بخل اون صفت رذیله است که جامع است، کانون است، محل اجتماع است برای زشتی تمام عیوب. هر عیبی را که شما تصور کنید در این بخل هست. هر زشتی رو که تصور کنید در این بخل به نحوی قرار داره. فرمود و هو زمامون. بخل یک افساری است، یک زمام و مهاری است که یقاد و بهی الى کل سو، انسان را به سمت تمام گناهان میکشد. یقاد به معنای کشیدن، حرکت و رهبری کردن. فرمود بخل اگر آمد رهبر می شود و همه گناهان برای انسان هموار می شند. خب در ذیل این حکمت باید به بحث بخل بپردازیم. قبلا عرض کردیم بخل اون صفت رذیله درونی است که گاهی اوقات دامنگیر انسان می شه. اگرچه خود بخل مراتب و مراحلی داره، کوچکترین و کمترین حد بخل اینه که انسان به موقعیت دیگران، به مال دیگران یا حالتی داشته باشه که دلش نخواد دیگران از موقعیتشون استفاده کنن، دلش نخواد دیگران از مالشون استفاده کنن. چرا دیگران مال دارن؟ چرا دیگران موقعیت دارن؟ یعنی انسان نسبت به دیگران گاهی بخل بورزه. یکم که پیش رفت انسان کارش به جایی میرسه که اگر دیگران بخوان از اموال خودشون استفاده کنند، باز هم ما بخل می‌ورزیم. نه دوست داریم کسی از اموال ما استفاده کنه، موقعیت و مقام را برای خودمون منحصر می‌دانیم. این یک. حالت دوم اینه اگر فلانی مقامی داشت ما ناراحتیم. اگر فلانی رو با ماشین می‌بردن سر کار ما ناراحتیم. اگر جنس فلان مغازه‌دار حالا به هر دلیلی گرون شد، سود خوبی کرد، ما ناراحتیم. از اینکه دیگران دارند از نعمت‌هاشون استفاده می‌کنن، لذت می‌برن، ما ناراحت می‌شیم. مرتبه سوم و شدید بخل اینه که حاضر نباشیم از نعمت‌هایی که داریم خودمون هم استفاده کنیم. یعنی به دیگران که نمی‌دیم. اگر دیگران از نعمت خودشون استفاده کردن ناراحت می‌شیم. کار به جایی میرسه خودمون نمیتوانیم از مال خودمون استفاده کنیم. بخل حتی نسبت به خود، یعنی بخل نسبت به خانواده رایجه، بخل نسبت به اغیار رایجه، ولی کار انسان به جایی میرسه که حتی نسبت به خودش هم دیگه بخل میورزه. پول تو جیبش هست ولی گرسنگی میکشه. پول داره فرش خوب بخره، روی موشت زندگی میکنه، با اینکه آبروش در معرض خطره. اهل زهد هم نیست، از روی بخل است که نمیخرد، نه از روی زهد است. حالا شاید خودش ادای زاهدها رو در بیاره، ولی باطن رو که نگاه میکنه میبینیم قصه چیز دیگر. خب این بخل مریضی خطرناکی است. کار رو به جایی برسونه که انسان از نعمتی که خدا بهش داده استفاده نکنه، در حالی که شکر آن است که نعمت را استفاده کنی در راه درستش، در راه صحیحش. شکر این نیست که اگر ما میوه داشتیم میوه اون رو قایم کنیم داخل یخچال تا خراب بشه. شکر این میوه بت رسید، میوه رو استفاده کن، در راه صحیح استفاده کن، تکخوری نکن، به دیگران هم بده. این میشه شکر. ولی بخل برعکسه. نعمت را ذخیره می کند، حاضر نیست نه خودش نه دیگران از این نعمت استفاده کنند. و اما این که حضرت فرمود البخل جامع، چرا بخل جامع تمام عیب هاست؟ بخل از یک طرف انسان را نسبت به خدا دچار سوء ظن می کنه. آدم فکر می کنه من اگر امروز این مال را مصرف کردم خدا دیگه زورش نمی رسه به من پول بده، خدا دیگه رزق مرا تمام میکنه، گرسنه میگذاره مرا. خب گناه سوء ظن به خدا یعنی بخل. بخل که داشته باشه یعنی سوء ظن به خدا داری. یکی دیگه از اون مشکلات و عیوبی که در بخل نهفته است بحث امتناع از حقوق واجب است. خمس نمیده، زکات نمیده، صدقه نمیده، حال گاهی اوقات میده ولی کمتر از حد میده، فقط برای اینکه رفع تکلیف کنه. یه پولی رو میلیاردها تومن سرمایه داره، به جای اینکه خمسش رو بده میگه من یه شب عاشورا 10 نفر 20 نفر از اقوام و رفقام رو دعوت میکنم شام بهشون میدم. فکر کرد برای اینکه اون عذاب وجدان رو کم کنه اومد یه کاری کرد، یا کلن زیر بار و حقوق واجب نمیره یا به یک اندکی اکتفا میکنه، چون بخل داره. بخل که آمد تو در مقابل فرامین الهی خواهی ایستاد، مقاومت میکنی. یکی دیگه ترک صله رحمه. بالاخره تو وقتی خواستی با دیگران مراوده کنی باید غذایی سر سفره بذاری، از تو تقاضا میکنن آقا مشکلی داریم، تو هم وضعت خوبه، کمک کن مشکل ما رو حل کن. برای این که کار به اینجا نرسه قطع میکنی، اصلا رفت و آمد نمیکنی، ارتباط تمام میشه. پس این گناه هم در ذیلش هست. اگر نگاه کنی میبینیم بسیاری از گناهان ذیل این بخل قرار میگیرن. به معنای واقعی کلمه کانون بسیاری از گناهان همین بخله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این روایت در قرر الحکم است، فرمود البخیل یبخل علی نفسه بالیسیر من دنیا و تمسح لوارثه بکلها. بخیل نسبت به خودش به نان خشک اکتفا میکنه، به کفش پاره اکتفا میکنه، به لباس مندرس اکتفا میکنه، ولی کل سرمایه را دو دستی تقدیم ورثه میکنه. از فرمود چقدر نادان این بشر، حاضر نیست خودش عزیز زندگی کنه، 1001 رنج را بر خودش تحمیل میکنه در حالی که نیاز نیست، در حالی که خدا به خاطر این رنج ها فردا از او حساب کشی میکنه. تو که داشتی چرا خودت رو به زحمت انداختی؟ چرا زن و بچت در سختی بودن؟ چرا باعث شدی که همسرت رو به این و اون بزنه برای اینکه زندگی رو به چرخونه؟ خب اینطوری که شد تو باید حساب رو پس بدی، ولی از اون طرف تمام سرمایه رو دو دستی به ورثت تحویل میده. حضرت فرمود این نشانه نادانی است. باز از وجود مقدس رسول اکرم پیغمبر خاتم روایت است، فرمود بخیل از دو تا چیز دور است و به یک چیز نزدیکه. البخیل بعید من الله بعید من الجنه. بخیل از خدا دور است، از بهشت دور است و قریب من النار، جهنم نزدیکه. بخل یعنی جهنم. وقتی انسان بخل در وجود شعله میکشه این همون جهنمی است که داره برای خودش فراهم میکنه. بسیاری از این آیات و روایاتی که در مورد جهنم است جهنم خود ساخته است. یه جهنم ثابت داریم، اون جایی که وعدش رو دادن به گناهکاران، ولی قرآن فرماد و جی یوم اذن به جهنم، جهنم را می آورند. یعنی یک نفر گناهکار خودش جهنمه، یک نفر که صفت بخل در وجودش باشه این آقا جهنمه، جهنم متحرکه. فردای قیامت زنجیر گردن این میندازن، جهنم را می آورند، جهنم را در جهنم میندازه، آتش جهنم گدازه می کشه. پناه میبریم به خدا از این صفات رذیله، یکی از اونها بخل. عرض کردیم بارها بخل، حتما یکی فکر نکنه بگه خب الحمدلله ما که بخل نداریم، ما سرمایه ای نداریم که بخل داشته باشه. این نیست. انسان میتواند کمترین مال را داشته باشد ولی بخل داشته باشه. انسان به همون کیسه درویشیش هم شاید بخل داشته باشه، حاضر نباشه خودش استفاده کنه یا دیگران استفاده کنن. بخل ربطی به میزان مال نداره، سرمایه مهم نیست. انسان در هر شرایطی با هر مقدار سرمایه و مالی امکان داره این رذیله در وجودش باشه. و اما حکمت 379، و قال علیه السلام یا ابن آدم الرزق رزقان. امیر المؤمنین در این حکمت راجع به دو نوع، دو مدل رزق صحبت میکنه. خب ما شبیه این حکمت را در حکمت 267 گذروندیم. خود سید رضی هم در پایان همین حکمت اشاره میکنه، جملات بعضش برای شما آشناستشون قبلا خوندید. فرمود یا ابن آدم الرزق رزقان، ای فرزندان آدم دو نوع رزق دارین، رزق تطلب و رزق یطلب. یک رزقی هست که تو او را طلب میکنی، تطلب، تو دنبالش میدوی، تو باید کار کنی، تلاش کنی، هفت صبح تا دوی بعد از ظهر اداره بری، صبح تا شب سر کار بری برای اینکه به یه درآمدی برسی، یه پولی بهت بدن. این یک مدل رزقه. نوع دوم رزق، رزق یطلبو، که رزقی است که او دنبال تو میاد، رزقی است که او خودش را به تو میرساند، رزقهایی که من حیث لا یحتسب است، تو اصلا برنامه‌ای براش نداری. یه دفعه دیدی یه ارثی بهت رسید، یه دفعه کسی هدیه ای بهت داد، یه دفعه یه سودی کردی که بیش از حد معمول بود، تو برای سود 10 تومن داشتی کار میکردی صبح تا شب، یه دفعه 30 تومن سود کردی. این سودی است که داره به سمت تو میاد، تو اصلا براش حساب و کتابی نداری ولی خودش را به تو میرسونه. فرمود فَإِلَّمْ تَعْتِهِ اَتَاكْ، اون قسم اول رزق تو باید بدوی دنبالش. تازه بعضی وقتا ناز هم میکنه، سر کار رفتی زحمت کشیدی، صاحبکار پولتو نمیده، تعویق میفته، معوقات داری. ولی این رزق دوم رزقی است که تو هم ازش فرار کنی او به سمت تو میاد. فَإِلَّمْ تَعْتِهِ، یعنی اگر به سمت او نروی، اتاک، او به سمت تو میاد، خودش رو به تو میرسونه. این قصه مرحوم آیت الله مرعشی رو شنیدید حتما، این قصه حاجی الماسی رو، بنده خدایی که در فقر بود یه الماسی پیدا کرد، رفت در بازار بغداد بفروشه، دید حرم امیرالمؤمنین آمده بود زیارت، دید یه نفر صدا میزنه که شیعیان کمک کنید حرم مولا رو بازسازی کنید. این بنده خدا الماسش رو داد رفت. یه وقت در فکر فرو رفت که خدایا حالا من چه کنم، چطور برگردم برم به شهرم، ما اومده بودیم اینجا یه سودی کنیم، از اون فلاکت نجات پیدا کنیم، اومدیم حالا به اصطلاح امروزی جوگیر شدیم، همه این الماس رو دادیم رفت. همون لحظه بود این رزقون یطلبوک، این همون لحظه بود که اومدم بهش گفتم فلانی تو یه عموی داشتی در هندوستان بوده، ثروتمند بوده، از دنیا رفته، هیچ ورثه‌ای جستو نداره، تمام اون سرمایه به تو میرسه. تعبیر مرحوم آقای مرعشی فرموده بود که علی مرده، معنای حقیقی علی مرده، اگر کسی قدمی در راه امیرالمؤمنین برداشت، قلمی به دست گرفت، جمله ای نوشت، خدا مگر علامه امینی رو رها میکنه به این سادگی ها؟ امیرالمؤمنین مگه دست از سرش برمیداره؟ حالا قیامت مشخص میشه جایگاه امینی، اونقدر عظمت به این شخص میده. مگه علامه مجلسی ها رو حضرت از این خدمتی که کردن راحت میگذره؟ عظمتی به اینها میده. بزرگان دیده بودن که به شفاعت علامه مجلسی علما بهشتی میشن. خدمت اگر کسی به این آستان کرد، امیرالمؤمنین مرده، جوابش رو حتما در دنیا و آخرت میده. این رزق میشه رزقی که تو اصلا به فکرش نیستی ولی به سمت تو میاد، هرچه هم تو ازش فرار کنی آخر در کیسه تو قرار میگیره. حضرت فرمود خب حالا که اوضاع اینطوریه، من قبلا ذیل حکمت 267 عرض کردم این جملات نمیخواد به ما ترویج بیکاری بده. آقا رزق میرسه، بشین تو خونت. امیرالمؤمنین فرمود یک رزقی هست که خودش به سمت تو میاد، اصلا کار برایش، اصلا اینطور نیست. همه روایات ما را تشویق میکنن به کار کردن. اون جوانی بود پیغمبر دیدش، پیغمبر خوشش اومد، چه جوان رعنایی ماشاءالله. فرمود شغلت چیه؟ گفت آقا بیکارم. گفت ازدواج کردی؟ گفت نه. پیغمبر فرمود از چشمم افتادی. جوانی که مجرد باشد و بیکار باشه اصلا از چشم من پیغمبر میفته، از چشم خدا میفته. کار یکی از اصول اساسی اسلام. ولی در این نوع حکمت ها حضرت میخواد بگه حریص نباشید. ببینید دقیقاً بعد از بخل سید رضی این روایت رو میاره. حریص نباش، بخیل نباش، طمع نکن، صفات رذیله رو نداشته باش، ولی برنامه ریزی چرا؟ کار کردن چرا؟ حضرت فرمود فلا تحمل هم سنتک علی هم یومک. آقایان هم یک سالتون را، سنه یعنی سال، هم و غم و فکر یک سال را بر یک روز تحمیل نکنید. تو امروز رفتی سر کار داری فکر میکنی خب یخچالم باید تا آخر سال پر بشه، لباس میخوام، غذا میخوام، فلان ماشینم باید تعمیر بشه، بعد میخوای گوش مشتریت رو جوری ببری که تمام مایحتاج یک سالت رو از این بدبخت بگیری. میبینی نمیشه، دزدی میکنی، اختلاس میکنی، کم فروشی میکنی، قشر در معامله میکنی. حضرت فرمود بابا چرا امروز تو زنده ای؟ هم و غم و احتیاجات یک سالت رو که نباید از امروز بگیری که. فلا تحمل هم سنتی که علا هم یومک، یک سال را تحمیل به یک روز نکن. کفا که کل یومن مافی، هر روزی رزق متناسب با خودش رو داره. امروز رزقت میرسه، خورد و خوراکت میرسه، اگر مریض شدی پول دوا و دکترت هم میرسه، فردا که خوب شدی به اندازه خودش، پس فردا که فلان نیاز رو داشتی. همه ما تجربه کردیم دیگه، همه ما بالعین محسوس دیدیم در فلان برهه که فلان نیاز برای ما نیاز واقعی، نه نیاز خیالی، نیاز واقعی داشتیم، اصلا از جایی که فکرش رو نمی کنیم رسیده، طوری که اصلا نفهمیدیم چی شد. بعدن که میشینیم فکر میکنیم آقا اون مریضی با اون هزینه چطور از بین رفت، آقا دخترم رو من شوهر دادم، اون جهیزیه از کجا رسید، جهیزیه معقول، پسرم رو داماد کردم چطور شد، من که قبلش داشتم حساب و کتاب میکردم. ما خودمون که ازدواج کردیم روز اول که آدم حساب میکنه اصلا پیش رفت، پاجلو گذاشتن ممکن نبود، چطور میشه انسان ازدواج میکنه؟ حضرت فرمود تو امروزت رو خدا کفایت کرده، فردا هم که آمد فردات رو هم کفایت میکنه. فلا تحمل هم سنتی که علا هم یوم، کفا که کل یوم مافی، خدا کفایت میکنه رزق هر روز را در همون روز. فان تکن السنه من عمرک فان الله تعالی سیعتیک فی کل غد جدید ما قسم لک. اگر بقیه روزهای سال، امروز که زنده بودی، اگر بقیه روزهای سال هم زنده بودی، فان الله تعالی سیعتی، خدا آرام آرام روز به روز رزق مقدر هر روز را به تو میدهد. فی کل غد جدید، هر فردایی که آمد رزقش رو هم با خودش میاره، هر صبحی که طلوع کرد رزق تو رو هم با خودش میاره. اما از اون طرف و الم تکن سنه من عمرک، اما تو امروز نشستی قصه گرفتی برای آخر سال، امروز نشستی داری حساب و کتاب میکنی که من چطور 365 روز رو با چند سر عائله، با این خرجها، با این گرونیها طی کنم، هی داری فکر میکنی. حضرت فرمود بابا شاید اصلا تو تا آخر سال زنده نباشی، اگر زنده بودی که خدا روز به روز روزی میده، اما شاید اصلا این سال در عمر تو نباشد. فما تصنع بالهم فی ما لیس لک، چرا یک غصه ساختگی بر خودت تحمیل کنی در حالی که لیس لک، اصلا این غصه به تو تعلق نمیگیره. اون وقتی که تو داری در موردش فکر میکنی تو زیر خاکی، اصلا فارغ از این دنیایی، دیگه خرجی به عهده تو نیست، دیگه عائله ای نداری که بخوای فکرشون رو بکنی. عرض کردم این جملات راجع به حرص و طمع، طمع نداشته باشید، بله برنامه ریزی کنید، ولی این که تو بخوای یک سالت رو امروز درآمد کسب کنی به مشکل میخوری. آدم بخواد برای یک هفته و یک ماه و چهار سبا اون طرف ترش برنامه ریزی کنه طوری نیست، با همین درآمدهای معمولی کم و بیش میشه. ولی وقتی تو گفتی یک سالم را چگونه، بعد مجبور میشه همش رو امروز در بیاری، ممکن نیست، پس دست به دزدی میزنی. و ما تصنع بالهم فی ما لیس لک، تو را چه کار به قصه ای که اصلا در مورد تو نیست، اصلا تو زنده نیستی که بخوای به او فکر کنی. فرمود ولن یسبقک الی رزقک طالب ولا یغلبک علیه غالب ولن یبتع عنک ما قد قدر لک. در پایان حضرت فرمود سه تا حرف را حتما و قطعا آویزه گوشت کن. اگر رزقی را برای تو مقدر کردن، از اون رزق دوم بود، اون رزقی که دنبالت میاد، فرمود اگر بنا باشد رزقی به تو برسد از اون رزقهای حتمی و قطعی، لن یسبقک الی رزقک طالبون، هیچ کسی نمیتواند مقدم بشود، پیشی بگیرد بر تو برای رسیدن به اون رزق. مقدر شده به دست تو برسه، کدوم دزدی میتونه او را از دست تو در بیاره؟ اون رزق اول بله ها، رزقی که شما رفتی کار کنی پولتو نمیدن، رزقی که گاهی ضرر میکنی، دو تا چارتایی که به نتیجه نمیرسه، ولی اون رزق دوم فرمود خیالت راحت، مقدر که شده باشد هیچ کسی نمیتواند قبل از تو دست به اون مال دراز کنه. ولن یغلبک علیه غالبون، هیچ کسی نمیتواند غلبه پیدا کند بر تو، اون پول رو از دست تو در بیاره. ولن یبتع عنک ما قد قدر لک، هیچ کسی هم نمیتونه اون مال را در زمان و مقررش به تعویق بندازه، به تأخیر بندازه. اون چیزی که خدا بخواد به تو بده دیگه معوقه نداره، دیگه دزدی نمیشه، کسر نمیشه، عیناً آنچه که برات هست را خدا بهت میرسونه. خب این دوباره یک تأکید مجددی است برای انسانهای حریص. آقایان قطعاً و یقیناً آنچه که در تقدیر شما نوشته شده باشه بهتون میرسه، دست و پای بیش از حد نزنید. برای اینکه نسل و نتیجه شما خوش بگذرونن خودتون رو بدبخت نکنید. قال الرزی رضی الله عنه، جناب سید رضی میفرماید و قد مذا هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب. ما این جملات را در حکمت 267 گفتیم، البته یکی دو تا از جملات این حکمت در نامه 31، نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی هم هست. ایشون میگه الا انه ها هنا اوضح و اشرح. دلیلی که من مجددا این کلام رو آوردم اینه که این جملات حکمت اخیر مفصل تر بودند، مشروع تر بودن. فلذالک کررناه علی القاعده المقرره فی اول هذا الكتاب. دیگه البته ما قرار و مدارمون در مقدمه نهج البلاغه این بود، من در مقدمه نهج البلاغه گفتم جملاتی از امیرالمؤمنین را ذکر میکنم و اگر بعدن جمله‌ای کاملتر، جامعتر و زیباتر از او دیدم او را هم میارم. کسی به من ایراد نکنه چرا یک جمله را دوبار آوردی، چون در دو روایت مختلف دیدم، یک روایت کوتاه، یک روایت مفصل. من مقیدم، از این جمله میشه فهمید سید رضی مقید بوده روایات را نقل کنه. اینطور نیست که بعضیا فکر کردن سید رضی از خودش حرف میزنه، جلو و عقب میکنه، مباحث رو به هم مخلوط میکنه. میگه اون روایتی که من دیدم یه جا ناقص بود، یه جا کامل بود، من هر دوتا رو نقل کردم. و اما حکمت 380، وقال علیه السلام رب مستقبل یوما لیس بمستدبره و مقبوط فی اول لیله قامت بواکیه فی آخره. حضرت فرمود چه بسیار هستند افرادی که مستقبل یوما، به استقبال صبح میرن، صبح که چشم باز می کند، آفتاب که بر از مشرق طلوع می کند و به زمین می تابه، آقا صحیح و سالم بلند میشه. اول صبح صبحانش رو می خوره، بسم اللهش رو میگه، میره دنبال کارش. ولی لیسه به مستدبره، دیگه دنبال اون روز نمیتونه بدرقه کنه، صبح را دید، شب دیگه در دنیا نیست که بخواد کسی رو بدرقه کنه. چه بسیار کسانی که صبح زنده اند، شب از دنیا رفتن، عصر از دنیا رفتن، پرونده شون دیگه مختومه شد، مهر مختومه میزنن. این آقا هم رفت به جمع مردگان پیوست. فراوان همه افرادی که برای ما تجربه شده. همین که خبر مرگش رو میزنیم، دست روی دست میزنیم، آقا من دیروز این رو دیدم، آقا من امشب بهش پیام دادم، آقا دیروز ما با هم بودیم. بله بودید، ولی دیگه تمام شد، پرونده بسته شد، انتقال داده شد به جای دیگه. رب مستقبل یوما لیس بمستدبره و مقبوط فی اول لیله. چه بسیار افرادی که صبح مردم بهشون قبطه میخوردن، ماشاءالله به این جوان رعنا، ماشاءالله به این مال، ماشاءالله به این زندگی. هر کسی از یک طریقی، مردم میگفتن کاش ما هم مثل او بودیم، قبطه میخورن به حال او. قامت بواکیح فی آخره، بواکی یعنی گریه کنن، عزاداران. چه بسیار کسانی که صبح همه داشتن نگاهشون میکردن، زل زده بودن، کاش ما هم مثل تو باشیم. شب که شد او رو داخل تابوتی میگذارن، افراد خاله و دایی و عمه میان دور این تابوت میشینن، بلند بلند گریه میکنن بر او. حضرت فرمود قاعده این جهان مرگ است، مرگ بر پیشانی فرزندان انسان نشسته. تعبیر امیرالمؤمنین، مرگ مثل تیرانداز ماهری است که این دوربینش رو روی پیشانی شما قرار داده، دست روی ماشه، هر لحظه ممکنه این تیر مرگ به سمت شما بیاد. تمام، به شما قول ندادن تا چند سالگی زنده ای، در کجا میمیری، چطور میمیری، تنها میمیری یا دورت کسی هست، اصلا به کسی نگفته. در دریا غرق بشی، در هوا بمیری، زیر زمین، روی زمین، صبح شب، هیچ چیزی معلوم نیست. حضرت فرمود بسیارند اینجور افراد، احتمال بدید شما هم یکی از همونهایی. پیش خودتون اینطور حساب کنید، منم شاید یکی از همونهایی باشم که صبح را دیدند و شام را ندیدند. صبح اوضاعشون خیلی خوب بود، شب که شد تومارشون پیچیده شد. نمونه بارز این افراد قارون است که قرآن ذکر میکنه قارون را. صبح همه میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم یه ذره از این مال رو داشتیم، ببین چه جلال و چه جبروتی، ببین با چه هیبتی راه میره. وقتی که زمین دهن باز کرد، او را با دار و ندارش برد و زمین دست به دست هم داد، همه گفتن خدا رو شکر ما مثل قارون نشدیم. خوب شد از اون پول و سرمایه و دارایی چیزی به ما نرسید، اگرنه ما هم مثل قارون می شدیم. صبح همه داشتن میگفتن کاش ما مثل او بودیم، شب همه داشتن شکر میکردن که خوب شد ما مثل قارون نبودیم. قصه همیشگی دنیا اینه، تغییر و تحول در زندگی ها هست، مرگ هست و انسان به زودی خواهد رفت. به قول اون شاعر عرب میگه یا راقد اللیل مسرورا به اوله، ای آقایی که اول شب بسترت رو پهن کردی، جای گرم و نرم، سر راحت به بالین گذاشتی، تو حال خوش داری، استراحت میکنی. حواست باشه همش اینطور نیستا، ان الحوادث قد یترقن اسهارا، بعضی وقتها حوادث سحر اتفاق میفته، همون وقتی که تو در اوج خواب هستی، خواب شیرین، خواب لذیذ، خواب عمیق، زلزله بم میاد زیر و رو میکنه. فرمود مواظب باش. خدا نگاه نمیکنه بگه خب آقا امشب که عروسیشه، امشب که شب خوشیشه، هیچی، فردا که بچهش به دنیا اومده، الان تازه ماشین خریده بذاره کیف کنه، الان تازه، این حرف ها نیست. در اوج خوشی تو پرونده بسته میشه. فرمود همون شبی که راحت سر به بالش گذاشتی حواست باشه، همین شب به صبح نرسیده شاید تومار تو پیچیده بشه. خیلی توجه به مرگ که از کلمات مهم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. هیچ صفحه ای نیست که یک بار حضرت توجه تذکر نده میمیری تا مرگ نزدیک، دور نپندارید مرگ را، مرگ بیخ گوش شماست، هر لحظه ممکنه این زنگ به صدا در بیاد و کار تمام بشه. حکمت 381 و قال علیه السلام الکلام فی وثاق که ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به سرت فی وثاقه فخزن لسانک که ما تخزن وهبک و ورقک ف فرب کلمة سلبت نعمه و جلبت نقمه. این جمله راجع به امثال من زیادگوها، اونایی خیلی حرف میزنن، سخنرانی میکنن و عمل کار برایت به سخندانی نیست و عمل کار برایت به سخنرانی نیست، عمل مون. حضرت فرمود آقایان الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به، کلام در بند توست، سخن در بند توست تا وقتی که لب نگشوده باشی، تا وقتی حرفی نزده باشی اختیاردار زبان تو هستی، چطور بچرخه، چی بگه، یه حرفی بزنه که صلح ایجاد کنه، یه حرفی بزنه که جنگ بپا کنه، یه حرفی بزنه که یه خانواده رو به هم متصل کنه، کدورت ها رو از بین ببره، یه حرفی بزنه که یک قوم را به هم بریزه. فرمود تا وقتی که حرفی نزدی این تیر در تفنگ توست، در اسلحه توست و هر سمتی میتونی بگیری، میتونی سمت خودی ها بگیری، میتونی سمت دشمن. اما اگر زبان باز کردی، اگر حرف از دهنت خارج شد، فاذا تکلمت بهی صرت فی وثاقه، اگر حرف زده شد دیگه تو در بند او هستی، دیگه تو باید دنبال رو به او باشی. ببینید این تشبیه تشبیه جالبی است. حضرت فرمود گاهی اوقات تو کسی را اسیر گرفتی، خب این اسیر باید از تو پیروی کنه دیگه، آقا اینجا برو، اینجا نرو، اینجا باید بخوابی، صبح بیدار بشی، شب هر چی تو گفتی، او اسیر توست، قدرت و غلبه داری بر او، باید گوش کنه. یه وقتی هست تو را اسیر میکنن، وقتی تو اسیر شدی دیگه اختیار با خودت نیست که چی کار کنی، تو تا حرفی را نزدی نزدی، ولی وقتی ناسنجیده ناسوابی چیزی رو گفتی، خب مردم اگر سوء ظن به این کلامتو پیدا کردن، برداشت بد کردن، پای تو گیره. قبلا خوندیم حضرت فرمود تو حق نداری کار کنی مردم سوء ظن پیدا کنن. خب تو حرفت رو طوری زدی که دو وجهی بود، اشتباه گفتی، الان اگر مردم برداشت بد کردن، هجوم کردن بر علیه تو، مقصر خودتوی. سنجیده حرف بزن، درست حرف بزن. حضرت فرمود رفیق ما کسی است که شاید کسی در سخن گفتن بر او پیروز میشد، ولی هیچ کسی در سکوت بر او پیروز نمیشد. اصل بر سکوت بود، چرا حرف زدی؟ حالا که حرف زدی تبعاتش رو هم ببین، هر کسی خربزه خورد پای لرزش هم میشینه، هر تبعاتی برای تو داشت متوجه شخص توست. تا زبانت نچرخیده و حرفی نزدی تو صاحب کلامی، حرف که زدی اون حرف میشود صاحب تو، هر جا او رفت تو باید دنبالش بری. مثال دوم، تشبیه دوم، فرمود فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقی. ورق به معنای سکه نقره است، ذهب به معنای سکه طلاست. فرمود فخزن، فخزن به معنای گنجینه ها بودن قدیم، تو دل دیوار جای یه گنجینه چیزی درست میکردن، اشیاء قیمتی، امروز میشه گاوصندوق. حضرت فرمود چطور شما طلا و نقرت رو، سکهات رو، اشیاء با ارزشت رو قایم میکنی، مهرموم میکنی، گاف صندوق میذاری؟ خب آیا این زبان، این کلام ارزشش از یه تیکه طلا کمتره؟ این طلا که چیز خاصی نیست، مثل همه سنگ هایی که در عالم هست، طلا هم یه سنگه، حالا چون یکم کمیابه گرون شده، وگرنه چه سنگه دیگه، چیز خاصی که نیست، یه دیگه آهنه، فلزه، مثل بقیه. اما زبان تو یه دیگه فلز که نیست، این زبان همون چیزیست که وحی با او آمد، هدایت با او آمد، رشد در گروه اوست، علم در گروه اوست. تو این رو با یه دیگه سنگ و کاغذ مقایسه میکنه. حضرت فرمود تشبیه لسان به گنج، زبان مثل گنج است. گنج را چطور در گنجینه ها حفاظت میکنی، مراقبت میکنی، کسی چشمش نیفته، کسی دست پرت نزنه، هر حرفی نباید به زبانتو بیاد. تو فقط در یک مواقع خاصی در این گاف صندوق رو باز میکنی، یه شیعی بر میداری، میبندی، 10 رمزم براش میذاری. اینطور نباشه که دهن انسان باز باشه، همینطور بگه، هرچی شد بگه، راست، دروغ، تهمت، غیبت، افترا، استهزا، بگه فقط که دیگران خوش باشن، دیگران بخندن. حضرت فرمود زبان در دهان تو گنجیست، مراقبت کن از او، نگهداری کن از او. و بعد یک جمله فرمود، چرا من میگویم تو باید صاحب زبانت باشی، چرا من میگم زبان گنج است از اون مراقبت کن؟ علتش اینه، فرب کلمت سلبت نعمت و جلبت نقمت. چه بسیار این که یه حرفی از دهان کسی خارج شد، سلبت نعمت، یه نعمتی را از او دور کرد. چه بسیار یک حرفی از کسی صادر شد و یک نقمتی را، گرفتاری و بلا و مصیبتی را به سمت طرف کشید. از این قصه ها هم که در تاریخ فراوانه، یکی یه حرف نابجایی زد سرش رو به باد داد، یکی یه حرف درست و به جایی زد آبرو خرید، عزت خرید. حضرت فرمود رب به کلمت سلبت نعمت. آقا هر حرفی رو نزن، این حرف تو شاید نعمتی رو از تو طرد کنه، شاید باعث مشکل و گرفتاری برای خودت، برای جامعت بشه. هر حرفی رو نباید. معروف در طول تاریخ میگن که وقتی بهلول حکیم گفتن راز طول عمر چیه؟ ایشون گفت که راز طول عمر زبان آدمه. مش گفتن آخه زبان چی کار داره به طول عمر؟ گفت آخه هرچه زبان درازتر باشد عمر کوتاه‌تره، هرچه زبان کوتاه باشد، ساکت باشد، عمر طولانی. یه وقتی انسان یه حرف نابجایی میزنه، میبینید حجمه میکنه. من کسی رو میشناسم در همین فضای مجازی، یه حرف نابجایی، جوانی بود 18-19 ساله، یه حرف نابجایی زد، یه عمل نابجایی، حجمه ای بر علیه او شد و هفته نکشید سکته کرد و مرد. همش نمیگیم فلان پادشاه گردن فلانی رو زد، همین امروز، همین امروز فضای مجازی پادشاهه، پادشاه ظالم و ستمگری، یه کسی یه حرفی زد، حرف نسنجیده ای، خب حجمه شد، نتونست تحمل کنه، سکته کرد، تمام شد. امروز هم این حرف ها هست. انسان باید مراقب حرفش باشه، مراقب عملش باشه، چون هر کدام از این کلماتی که از انسان صادر میشه شکر نعمتی است، خدا نعمت بد میده. کفر و ناسپاسی است، خدای نعمتی، یه بلایی بر انسان وارد میکنه. حکمت 382. و قال علیه السلام لا تقل ما لا تعلم. باز مربوط به همین بحث گفتن، زبان باز کردن. حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم، آنچرا که علم بهش نداری، آنچرا که یقین بهش نداری نگو. فکر میکنم، خیال میکنم، انگار اینطوریه، از بقیه شنیدم، با ایشالله نمیشه این حرف ها را زد. فکر یک نفر رو منحرف کنی، آه من شنیدم فلانی فلان خیانت رو کرد، شنیدن که نمیشه، با شنیدن که نمیشه آبروی کسی رو برد. حضرت فرمود فرق بین ایمان و کفر 4 انگشته، آنچه را دیدم، آنچه را شنیدم. فرمود لا تقل ما لا تعلم، تا چیزی را یقین پیدا نکردی، 100% نمیدانی نگو. چون اگر حرف نادانسته ای بزنی دروغ از آب در میاد. فکر میکردی این طور بود ولی فکر تو اشتباه بود، دروغ دیگه، گناه، گناه بزرگی است. گاهی اوقات یه حرفی میزنی که حرف درستی نیست، آبروی دیگران رو بردی، حق الناس گردنت میاد. یه حرفی زدی، کسی از تو پرسید آقا نماز رو اینطوری بخونم یا اونطوری، وظیفه من چیه؟ تو هم ندانسته جواب دادی. خب این حق الناس شد یا نه؟ فردای قیامت میگن تو راهنماییش کردی، میخواست راهنمایی کنی منحرفش کردی، حق الناسه. گاهی انسان نسبت به خدا یه حرفایی میزنه که این حرفا کفر است و شرک است، خدا را تجسیم میکنن، جسم برای او قائل میشن. او از روی نادانی داره میگه ولی داره حرف کفرآمیز میزنه. حضرت فرمود آنچه را که نمیدانید نگویید. بسیاری از بزرگان ما که کتاب حدیث نوشتن، کلینی، مجلسی، دیگران، یه بابی باز کردن، یه فصلی باز کردن در کتاب به نام النهی عن القول بغیر علم، روایات فراوانی که فرماد حق نداری چیزی را که نمیدانی، یقین نداری، مطمئن نیستی نقل قول کنی. نقل قول فقط با زبان نیست، دست ما، گوشی ما امروز زبان ماست. کسی فکر نکنه هرچه را گفتم، هرچه را که نشر دادم. حالا یه زمانی نشر فقط با زبان بود، یه زمانی با نوشته و نامه بود، امروز با گوشیه. هر پیامی که اومد برات انتشار میدی. این درست بود یا نه؟ لا تقل ما لا تعلم. اگر یقین نداری، اگر نمیدانی، احتیاط کن. حضرت فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. اگر ندانستن رو کنار گذاشتی، ما لا تعلم رو هی گفتی، نمیدونستی ولی گفتی، اصیبت مقاتلو، خودت رو به بدبختی و هلاکت کشوندی. این جمله اول، تا یقین نکردید نگوید. جمله دوم، بل لا تقل کل ما تعلم، بنا هم نیست هر چرا میدانی بگویی. ندانسته ها را نگو، اون چرا یقین نداری نگو، ولی بنا نیست هر چرا هم میتونی بگی. که ببینید اون چیزهایی که ما میدانیم از چند جهت خارج نیست، یا یه سری است، یه شیء مگویی است، حرف مگویی است، خب نباید آدم بزنه. خیلی از این حرفهایی که ما راحت امروز در مورد اهل بیت میزنیم، ها جز اسرار اهل بیته. بنا نبود ما اینها رو به اغیار و مخالفین بگیم. یه حرفهایی هست برای جلسات خضوع، یه فضلی از فضائل امیرالمؤمنین، خب دیگران طاقت ندارن. این روایت رو شنیدید دیگه، امیرالمؤمنین با شاگردانشون، با سلمان و ابوذر یک طور حرف نمی‌زدن. یه حرفهای عمومی بود، به همه میگفتن. یه حرفهای خصوصی است، یعنی مقامی که سلمان داره با مقامی که ابوذر داره متفاوته. میگه اگر ابوذر آنچه را که سلمان میدانست بداند، لقد کفر، کافر میشه. حتی هر کدام متفاوت. حالا ما میایم در سطح جامعه ای که بعضی ها دیندارن، بعضی ها بیدینن، بعضی ها مخالفن، بعضی ها معاندن، از آن اومده که از تو ایراد بگیره. هر حرفی رو راحت وسط میذاری. خب بعضی از حرفها رو نباید زد، چون سر رو نباید افشا کرد. بعضی از حرفها آبروی دیگرانه. تو مشاوری، یکی اومد به تو رجوع کرد، یه حرفی زد، مسائل خصوصی خانوادهش رو به تو گفت، از تو راهنمایی خواست، تو چرا دهن باز کردی؟ تو دهن باز کردی، آبروی دیگران رو بردی. اینجا نباید بگی. حضرت فرمود هر چرا که بلدی که نباید بگی. میگه به من گفتم فلان چیز رو نگو، ولی من میگم. تو نباید بگی دیگه، تو را امین دانستن برای اینکه چیزی را نگویی. چرا افشا میکنی؟ چرا آبرو ریزی میکنی؟ گاهی اوقات هم این نگفتنها مربوط به خود ماست. من یه بار در عمرم نماز شب خوندم، فلان جا رفتم، یه زیارت خوبی بود، دلچسب بود، حال خوبی در روزه پیدا کردم. خب این نگفتنیست، تو چرا بگی؟ و اگر گفتی، اولا ریا کردی، ثانیا نعمت رو از خودت دور کردی. نباید گفت. البته این نگفتنها در قبالش گفتنها هم هست. یه جایی شما داری یه حرفی رو میزنی برای اینکه دیگران رو ارشاد کنی، راهنمایی کنی، یه وقتی با زبانت داری خدمت میکنی، اونجا باید بگی. نگفتن حرام است، گفتن لازم و واجب. ولی حضرت فرماد آنچه را میدانید نگویید. تعبیر بزرگان فرمودن ارزش و اندازه هر کسی به اون چیزهایی است که میداند و نمیگوید. بعضی از ماها هر چی داریم رو زبانمونه، اصلا هیچی نیستیم، ارزش واقعی ما هیچ. بعضی ها هستن این سینه را که بشکافی اسرار داره، ولی لب باز نمیکنه، حرف نمیزن. از کراماتی که از اولیا دیده، تا اون کراماتی که به خودش دادن، تا خاطراتی داره، آبروی دیگران در دست اوست، ولی او لب باز نمی کنه. خیلی ارزش داره، خیلی سنگینه، وزینه. بعضی هم مفتن، هیچی، هر چی تو قلبشون باشه به زبان میارن. بعدم میگه من هیچی تو قلبم نیست، همه چیز رو میگم. این هنر نیست که، بی هنریست. حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم، فإن الله سبحانه قد فرض على جوارحه كلها فرائض یحتج بها علی یوم القیامه. حضرت در دو بخش، آنچرا نمیدانید نگویید، آنچرا میدانید نگویید. چرا؟ چون خدای متعال بر هر کدام از اعضا و جوارح شما یه قواعدی رو واجب کرده. فرض علی جوارحی که کلها فرائض، بر زبان تو یک اموری واجب است. اگر از این امور تخطی کنه، چه کم چه زیاد، در هر دو دسته فردا باید یحتج بها علیک یوم القیام. خدا فردا همین رو پتک میکنه بر سر تو میزنه، احتجاج میکنه بر ضد تو، بازخواست میکنه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها فردا باید بهت میگن چرا این حرف زدی، چرا نزدی. تو باید در مقابل حرفهای زده و نزده دلیل داشته باشی. اگر این گونه نباشد انسان دچار عذاب میشه. انشالله که به برکت امیرالمؤمنین همه ما عامل به این کلمات باشیم، لطف و عنایت امیرالمؤمنین شامل حال همه ما و شما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.